درس فقه استاد شب زنده دار 29/7/1393.
این فقدان ها بسیار موجب تأسف است. این افراد که دارای سلامت نفس هستند و قصد قربت دارند و برای خدا کار میکنند، اینا قلیلند و نادرند که کارآمدی هم داشته باشند، در امور بصیرت داشته باشند. این فقدان ها واقعا صدمه است برای حوزه علمیه. حالا من یادم آمد از یک خوشفکری مرحوم آیت الله مهدوی کلیم که برای همه ما طلاب حوزه علمیه درس هست. توی بحبوه انقلاب، قبل از پیروزی در بحبوه انقلاب، که افکار حوزویان منعطف به جریانات انقلاب بود و قهرن تماس با مردم، با جوانها، مسافرتها در این رابطه، و افکار همه به طرف کارهای انقلابی بود و اینها. حتی من یادم است که بالاخره درس رو بوزم در فترتهای تعطیل بود دیگه به خاطر همین جهاد، ما دلمون میخواست که نهایت الدرایه محقق اصفهانی و مقالات ایشون رو برای استادی بخونیم مثل سعد، چون واقعا کلمات این دو بزرگوار مندمجه. استاد میخواد تو توضیح بده، ما خودمون مباحث کمپانی رو کاغا با هم دیگه داشتیم، ولی خیلی جا گیر میکردیم که حالا چی میخواد بگیم. به فضلا هم که مراجعه میکردیم، خب ارتجال بود برای اونا، الان چی بگیم؟ مثلا تو صف جماعتی، تو راهی، مثلا حالا باید بره مطالعه کنه بیاد. خلاصه خدمت آیت الله مؤمن رسیدیم و عرض کردیم که شما ما میخواییم مثل سعد این دو تا کتابو بگید، بعد حالا خودتونم نظری داشتید، جر و تعدیلی داشتید، خب بعد بفرمایید، ولی مثل سطح مکاسب رسائل کفایی گفته میشه اینا رو اینجوری بگید. ایشون هم قبول کرد. بعد این جلسات تو منازل تشکیل میشد، تو منزل این رفقا مثلا به نحو سیار یا بیشتر مثلا منزل یکی از دوستان، چون بیرون اوضاعش مساعد نبود. ولیکن معمولا وقتی اومدیم میشستیم تا یه سروبی یه نیم ساعتی تبریز اینجور شده، فلان جا اینجور شده، الان باید چه کرد بودم فلان، قهری بود دیگه. خلاصه یه روی آخرش میمون اونم بر نمیشد بود. خب همه افکار به طرف کارهای انقلاب و مسائل انقلاب بود. یادم هست که در نماز مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه که مسجد امامشون قامه جماعت میفر بودن، مرحوم آیت الله آسد حسن طاهری رضوان الله علیه، ایشون من اونجا نماز رفته بودم. خب حالا ما جوان بودیم، خب هنوزم شاید معمم نشده بود. ایشون اومد قلو من فرمود من و آیت الله مهدوی کنی و بعض دیگر از دوستان که اینها از ارکان انقلاب بودن و کارهای انقلاب دوش اینها بود، ما به این فکر افتادیم که به این وضعی که داره جلو میره حوزه علمیه از جهات علمی تویی خواهد شد، چون همه ی افکار الان به طرف غیر مبارز علمی و این هاست کارهای انقلابی. خب حالا 10 سال 15 سال بگذره، خب اونایی که فاضل هم که کم کم به رحمت خدا خواهد را جایگزین میشون که میشه چکار باید کرد؟ ما به این فکر افتادیم که یه دی از طلاب جوان رو ببینیم و به اونا توصیه کنیم شما تبلیغ و این کارا رو انجام ندید. حالا یه کاری که لازم و واجب هست که امام مثلا میفرماد خب بود، ولیکن دیگه شما تبلیغ نرید با سرکار و جوانار بذارید کنار چی و فقط درس بخونید و کار علمی انجام بدید. و حالا از دوبه چیزم رو عزم کنم و فرمودن ما بنا داریم چند نفر اون مقدار کمک هزینه ای که از راه تبلیغ و اینا یه طلبه ممکنه کمکی براش پیش بیاد ما تعمیم کنیم و شما دیگه نه. البته غیر از یک ماه بیشتر این کارو نکردن، ولی این فکر یک خوشفکری بود که در ذهن اون بزرگوار آمده. این مشکل هنوز در حوزه ها باقیه و بسیاری چون کارهای بالاخره انقلاب پیروز شده و حوزه ناچاره و باید قهرن در راه این حکومتی که تشکیل شده وظیفش هست که کمک کنه حکومت بناس اسلامی باشه. خب از این جهت نیاز چون فراوانه، خب نماینده ولی فقیه در ارگانها نمیدونم در سپاه در ارتش در ادارات در کجا در کجا در کجا ائمه جامعه قضات چه 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 چه، خیلی از استعدادهای قابل ترقی قهرن جذب این امور شد. تو حوزه هم باز استعداد به الحمدلله تو حوزه هم فراوانه و کم نیست. اینها هم اون تمرکزی که باید داشته باشن. الان می‌بینیم بسیاری از افراد بخش عمده ای از اوقاتشون صرف مثلا یک کار تحقیقی تو مخبر مؤسسه بره، یک کار تحقیقی بکنه اونجا، یک کاری فلان بکنه، اما بحث و درسی که داره روش فکر نمی کنه. حالا یه درسی هم اگه حاضر بشه حالا یه چیزی می نویسه دیگه، این حالا میمونه تا فردا، اما روش فکر کنه خودش باید محقق بشه، صاحب نظر بشه، انتخاب رأی بکنه، فرصت نمی کنه حتی اینا که ملا در نمی. و این الان یکی از مشکلات حوزه های علمیه واقعا همینه که کثرت جمعیت به الحمدلله هست و مفیدم هست، کارایی هم دارد، اما مشکل اینه که وزنه های علمی بعد از تو این در نمیان. و به قول مرحوم استاد قدس سره فرمود علم ناز داره، همینجوری خودشو در اختیار کسی نمی قرار نمی زحمت میخواد، 20 سال 25 سال زحمت متمرکز متراکم شبانه روزی میکنه، این دریای وسیع اصول، دریای وسیع فقه، دریای وسیع رجال، این دریای تفسیر، این دریای بقیه معارف، و امروز که هر روز داره بد آمده اینا مسترده تر میشه و مطالبات از حوزه‌های علمیه افزون تر میشه در رشته های مختلف. ما باید آدم های ملا داشته باشیم، امثال علامه طباطبایی ها، امثال مطهری ها، امثال اینا. حالا اینا که میگیم باز نباید به اون گذشته ها اتفاق کرد، یعنی بالاتر از اینا باید داشته باشیم. آیا این جور درس خوندن و این جور کارا و این جور اشتغالات و این یک مسئله مهمی است. فلذا این یه واجبه کفایی است. کسانی که از عهده‌شون بیان مادامی که احراز نکردن من به ارتقای وجود داره یجب علیه، این یه واجب الهی. ما برای دوام شریعت نیاز داریم به همچی آدمون، برای حالا حکومت اسلامی تشکیل شده نیاز داریم. همین حدود چند ماه پیش خدمت رهبر معظم دام از الله مشرف بودیم، بحث شد که یکی از جاهایی که در جمهوری اسلامی وضع قانون میکنن و تصمیمات میگیرن شوراهای شهر است. خب مجلس اگه قانون میگذرونه یک فیلتری داره میاد شورای نگهبان، اونجا اگه خلاف شهر تشخیص دادن یا خلاف قانون اساسی تشخیص دادن جلوشو میگیرن. یعنی اگه گفتم خلاف شهر یا خلاف قانون اساسی قانون نمیشه. اونهایی که دولت تصویب میکنه مثل اساسنامه های شرکت ها چه و چه که مجاز است از طرف مجلس، اونها هم باز میاد برای شورای نگهبان که میاد خلاف شهر داره نداره، خلاف قانون اساسی داره یا نداره. آیین نامه ها همینجوره، خیلی آیین نامه هایی که دولت تصویب میکنه اینا میاد بررسی میشه، اگه خلاف شهر هست و خلاف شهرش گرفته میشه. اما این شورای شهر هیچ فیلتری نداره و اکثر، یعنی حالا اکثر نمیدونم بگم، درصد بالایی از خلاف شهرهایی که به دیوان عدالت اشکال میکنن از سراسر کشور مردم، این خلاف شهرهای مصوبات شورای شهر که هیچ فیلتری نداره. اونا که همشون خیلی هاشون عالم نیستن، احکام شهر رو نمیدونن، خیلی جاهاشون هم به خدمت شما عرض شد دیگه، حالا باز کردن مطلب خیلی لازم نیست، واقعا تأسف آور. خب خدمت ایشون عرض شد که خب برای اینا خوبه، حالا در هر شهری که شاید میسوده واقعا در هر استانی یه شورای نگهبان شورای شهری درست بشه که اونا کنترل کنن. شورا ما نداریم، بخواییم در هر شهر هر استانی هم، چون خیلی بالاخره وظایف الان زیاده، همین مقداری هم که داریم هر کدوم یه وظیفه دارن یه چیزی دارن نمیشه. نداریم، این نداریم و مالا اینجا باید حوزه ها باید کار بکنند، فقیه درست بکنند که بتونه. خب این و هاکزا و هاکزا، حالا دیگه این خدمت شماش در اینجا گفتن همه امورم برای من میسور نیست. از بنابراین این یه وظیفه ایست که ما همه داریم و چاره ای جز این نیست. این یک وظیفه الهی است، بالاخره نظامی است، حالا اصل اسلام، حالا چه حکومت اسلامی باشه چه نباشه، اون بر وظیفه ماست که پایداری و پاسداری از اسلام بکنیم. حالا که خدای متعال لطف فرمینه به برکت مجاهدت های مرحوم امام و مراجع و مردم و وفاداری مردم تشکیل شده به هم تا اینکه احکام اسلام پیاده بشه چه بشه فاصله داریم تا اینکه همه چیزا درست انجام بشه. حالا المیسور لایسقط بالمعسوره و ولی حوزه ها باید کار بکنه. بنابراین این خوشفکری از مرحوم آیت الله مهدوی یکنی بود، ایشون عمرش را انرژی خودش را همه اینا رو در راه اسلام گذاشت، در راه انقلاب گذاشت و واقعا از نیروهایی بود که علمن و عملا شایسته بود رضوان خدا بر ایشون باشه و انشاءالله با صاحب شریعت محشور باشه و انشاءالله خدمات ایشون مشکور باشه در درگاه الهی و خدای متعال به همه ما هم توفیق بدهد که در کنار بصیرت انشاءالله دینی بتونیم خدمت خالصانه هم برای اسلام و انقلاب و این حکومت الهی انشاءالله داشته باشیم. خب حالا در آستانه محرم هم هستیم، من یه چند کلمه ای هم میخواستم راجع به این مطلب عرضی داشته باشم. اولا میدونید این مقام که نشر شریعت و تعریج شریعت باشه بسیار بسیار ارزشمند. این روایت معروف از امام هادی سلام الله علیه رو من بخوانم که فقال علی بن محمد علیه السلام. حالا من یه عذری هم میخوام، نام مبارک مولای من چون در اینجا آمده است ما باید ادب بکنیم و من همون نام رو میخونم اگر چه زحمت برای آقایون باشه، ولی دیگه ما نوکرانی هستیم که لااقل اگر اسم مبارکشون بریم بارش خالی ندارم. لولا من یبقا بعد غیبت قائم کن من العلماء الداعين الی و الدالین علی و الذابین عن دینه بحجج الله و المنقذین لرعفاء عباد الله من شباك ابلیس و مردته و من فخاخ و من فخاخ النواصب. فخاخ یعنی سید، وسیله سید. الذين يمسكون عظمة قلوب ضعفاء الشيعه كما يمسك السفينة سكانها لما بقي احد الا ارتد عن دين الله. فرمود اگر در عصر غیبت امام دوازدهم ارواح منافدا اگر علمای باقی نمونده بودن که دعوت به دین کنن و دال بر دین باشن و ذاب به اندین باشن به حجت الله، اشکالات و ایراداتی که وارد میشه بر به دین به واسطه حجت الهی، استدلالات درست، براهین، اینا رو جواب بدن و علمایی که نجات میدن ضعفاء بندگان خدا را از شباک ابلیس و مرده او، از این شبکه هم بگیم وب نداره به همین معنی جدید جون. این تورهایی که اینا می اندازن برای اینکه بندگان خدا رو از دین، از ایمان، از معنویت خارج کنن، نواصبی که در سر راه شیعیان و مردم و ضعفای شیعه در سر راه اونها تله های سیر گذاشتن که امروز میبینید این نواصب همین داعشی ها از جان نواصب هم دشمنان اهل بیت هستند، این وهابی ها دشمنان اهل بیت هستند، اینا نواصب هم اینا قلوب با این شبکه هایی که دارن، با این وسائل ارتباطی که الان در دست اون هاست و کمک میشن از طرف ظالمین، خب داره سر راه شیعیان نشستند و جوانها و اینها رو از راه به در میکنند. اگر این علما نبودن لما بقیه احدون الا ارتد عن دین الله، هیچ که باقی نموند در اصل غیبت مگر اینکه از دین خدا مرتد میشوند، اینان که نگه میشوند و اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل. این علمایی که پاسداری از شریعت میکنن، پاسداری از عباد الله میکنن، اینا افضل ها هستند از خدای متعال. بنابراین عظمت تبلیغ و اهمیت تبلیغ در درگاه خدای متعال خیلی بالاست. این یعنی رابطه، من دو تا داستانم میخوام عرض کنم. داستان اول که بارها هم عرض کردم ولیکن دیگه زمانشه باید گفت، هر دوش تو سند متقن داره. داستان اول از استادمون حضرت آیت الله لقمان وحید خراسانی بارها من شنیدم، این 40-50 روز پیش یا 40 روز پیش هم خدمتشون مشرف شدیم به خاطر مرحوم آقای عبدی که ایشون لطف کرده بودن، باز از رو تقاضا کردیم فرمودن این داستان را ظاهرن. و خلاصه داستان اینه که ایشون فرمودن که یه آقای بودن، آقای آسد جعفر حسینی شیرازی در نجف اشرف، ایشون از اطرافیان مرحوم آیت الله العظما آقای استبدالهادی شیرازی بود. آقای استبدالهادی شیرازی نوه میرزای شیرازی بزرگه که بعد از عبدالله برونجردی دو سال مرجعیت عامه شیعه تقریبا به ایشون منتقل شد بعد از عبدالله برونجردی. خیلی مرد با عظمتی بود، مرحوم استاد قدس سرشان صاحب نفس زکیه بود ایشون. فرمودن که آیت الله فرمودن که مرحوم آقای استبدالهادی مجلس روزه داشت. من ببخشید به این شکل فرمودن این آقای آسید جعفر حسینی برای درمان چشمش آمد تهران عمل جراحی داشت، اینجا فوت شد. مرحوم آقای استبدالهادی در نجف برای ایشون مجلس خط می‌گذاشت، من در اون مجلس خط شرکت کردم، کنار دست آقای استبدالهادی نشسته بودم. ایشون فرمودن که آقای استبدالهادی فرمودن ما با این آقا یعنی آقای جعفر حسینی شیرازی داستانی داریم و داستانمون اینه که یک شب اول محرم یک سالی شب اول محرم من خواب دیدم، یعنی آقای استبدالهادی، که در محضر مبارک سید الشهدا سلام الله علیه است و کسی هم در خدمت اون حضرت، حالا من یادم رفته الان که حضرت اول فضل عباس یا حضرت علی اکبر علیه السلام، لیستی دست اون شخصی است که خدمت سید الشهدا علیه السلام ایستاده هست. حضرت نام یک کسی رو بردن، امام حسین سلام الله علیه، نام یک کسی رو بردن فرمودن اینو خط بزن، نام این آسید جعفر حسینی رو بگه اینو بنویس تو اون لیست. این من در عالم رویا شب اول محرم یک شب از خواب بیدار شدم، دیگه خوابم نبرد. چیه جریان؟ چه مسئله؟ همینطور دیگه خوابم نبرد تا اینکه صبح بشه آقای آسید جعفر که از اطرافیان ایشون بود میومد منزل آقا بیاد. آقای آسید جعفر آمد، گفتم چه جریانی دیشب داشتی؟ چی بوده؟ آقای آسید جعفر گفت من خب اهل منبر رفتن نبودن، معمول علمای نجف و مغاد رسم نبوده منبر رفتن، من شب ظاهرن یا عصر آخر ذی‌الحجه یا شب اول محرم حرم حضرت امیر علیه السلام مشرف شده بودم در همون نجف. تو ذهن از حرم که آمدم بیرون تو ذهنم آمد که ما برای امام حسین گریه کردیم ولی کسی رو نگریوندیم، ابکا نداشتیم، بکا بود. تصمیم گرفتم برم کتاب مقتل تهیه کنم، از همون شب اول محرم تو خونه خودمون برای زن بچه خودمون روزه بخونم. من این تصمیم گرفتم و عملی کردم. ایشون این تصمیم رو میگیره، آقای استبدالهادی خبر نداشته، خواب خونه امام حسین فرمود نام اینو تو لیست وارد کنن و لابد یه آقایی که انصراف داده یه هر چیز که دیگه مورد قبول حضرت نبود اون رو فرمودن خط بزن این آقا رو وارد کن. انشاءالله که همه شما عزیزان مشرف به این شرف هستید که انشاءالله جزء کسانی باشید که امام حسین سلام الله علیه نام همه شما و این روسیاه رو در اون فهرست خاص وارد کنید. سرمایه آخرت ما همین ها خواهد بود. این داستان اول. داستان دوم که از مرحوم والد رضوان الله علیه شنیدم، ایشون فرمودن که دو نفر در شیراز، دو برادر بودن در شیراز که اینها علاقمند به سید الشهدا سلام الله علیه بودن و هر سال دهه عاشورا مجلس عزاداری حضرت رو پا می‌کردند و اطعام می‌کردند. اینها یک سالی هر دو برادر مثلا حج مشرف بشن، قهرن حج اون موقع هم طولانی می‌شده دیگه و ایام دهه عاشورا نبودن شیراز، علاوه بر اینکه قصد داشتن بعد از حج عتبات مشرف بشن، عراق مشرف بشن، فلذا کارهای روزه‌شون رو تعطیل نکردن، به بستگانشون واگذار میکنن که شما این مجلس عزاداری رو برپا کنید و ادامه بدید. منتها بعضی از لوازم اون مجلس هم خودشون تهیه میکنن و به اونا میسپارن، مثلا از جمله فرمودن که تنباکو، چون سابقا یکی از پذیرایی های مجالس و منها مجلس روزه در کنار چای دادن قلیان بود. من هم یادمه که بچه بودم با آقای عبدی میرفتیم جهرم ایام محرم و ماه رمضان و اینا، مثلا 100 تا قلیون هم تو چیده بودن تو مجالس بزرگ، 100 تا قلیون همینجور مأمور داشت هر کی میومد چای می‌بردن یا قلیون هم برش می‌بردن، چون اون موقع خیلی مرسوم بود قلیون. خب بهترین تنباکو، تنباکوی حکانه، خیلی معطره، اونو که اهلشن شنیدیم تنباکوی حکان، حکان هم نزدیک هم از شهرهای استان فارس. ایشون می‌فرمودن که این دو برادر شیرازی همین تنباکوی حکان اعلا تهیه کرده بودن برای مجلس روزه شون، اینو تحویل بستگانشون داده بودن که شما خب بقیه کارها رو برنج خریدن و چیزای دیگر هم خودشون انجام بدن، مثلا پولشو داده بودن تا بعد. خب اینا حج مشرف میشن، بعد برمیگردن عراق و ایام تاسوعا و عاشورا و اینا مثلا کربلا بودن. حالا زیارتشون رفتن مجالس روزشون رو اومدن توی اون مسافرخانه یا هر جایی که محل استراحتشون بود، این دو برادر خوابیده بود، اینا هر دوی خوابیده بود. یه اون بیدار میشه، اون صدا میزنه، خواب عجیبی دیدم. چی بودی؟ اونم همین خواب عین هم، خواب دیدیم که باز سید الشهدا سلام الله علیه در محضر مبارکه ایشون کسی است که اونم لیستی در دستش، منطقه به منطقه اینا بودن، رفتن مثلا فارس و پاکستان، رفتن افغانستان، رفتن کجا، آمدن ایران، آمدن فارس، آمدن شیراز. در که حضرت به اون شخص فرمود که هی چیزایی که بود بنویس، فلان چیز فلان چیز فلان چیز و تنباکوی معمولی. اون تنباکوی معمولی، تنباکوی بهترین تنباکوی حکان آماده کرده رو حضرت بنویس تنباکوی معمولی. بعد بنویس یک، حالا نمیدونم چجور تعبیر بکنم، یک الف کبریت، نه یک بسته کبریت، یک دونه کبریت از آشپز، یک دانه کبریت از آشپز. خب این برادر همین خواب، این برادر هم خواب، سفر تمام میشه، برمیگردن شیراز، بستگان میان، خب چیکار کردید؟ بعد خودشون میگن که ما مگه تنباکوی حکان اعلا ندادیم به شما؟ چطور شما خواب دیدیم حضرت اما تنباکوی معمولی؟ گفتن بله، ما فکر کردیم تنباکوها رو گذاشتیم برای برگشتن شما از مکه، از بازار تنباکو معمولی برای مجلس روزه خریدید، اون تنباکو اعلا رو گذاشتیم وقتی خودتون میاد برای پذیرایی مجلس خودتون باشه. دیم عجب، این که از اون تنباکو معمولی اینجور. خب این یه دونه الف کبریت چیه؟ اون آشپز رو خواستن شما چون؟ گفت بله، من روزی که آمدم اینجا برای مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام آشپزی کنم کبریت نبود، از کبریت خودم استفاده کردم، اون اجاق رو روشن کردم، یعنی یه دونه کبریت برای مجلس سید الشهدا از دستگاه سید الشهدا و نظر اون حضرت مخفی نیست و اونم حساب داره. حالا اگه کسی بره قلوب شیعیان رو به سید الشهدا و اهداف ایشون و آرمان ایشون آشنا بکنه، ترویج شریعت بکنه، آیا این دیگه کسی که یه دونه کبریت مصرف میکنه حضرت اونو فراموش نمیکنه؟ آیا کسی که منبر میره برای سید الشهدا سلام الله علیه، شما انشاءالله اونایی که عذر موجهی ندارن حتما از این شرف محروم نکنن، خودشون رو حتما انشاءالله مشرف به تبلیغ بشن، همین حرف هم برای خانواده هاشون بگن. یعنی اگر یه خانومی این تحمل رو میکنه که در برای رفتن زوجش به تبلیغ دین برای عزاداری سید الشهدا علیه السلام میره و اون تحمل میکنه، بچه داری و خرید و مشکلات رفتن شوهرش رو تحمل میکنه، قطعا و مسلم در درگاه سید الشهدا ارواح منافدا به حساب خواهد آمد، او هم شریک در اجر خواهد بود. بنابراین انشاءالله همه ما موفق باشیم که به نحوی ناممون در زمره شرکت کنندگان در این عزای عظیم این عزیز خدا سلام الله علیه انشاءالله سلام الله علیه و علی اولاده و اصحابه بوده باشیم انشاءالله. خب حالا دو تا کلمه بگیم که این بحث تمام بشه. این فرمایش حضرت آقای حاضری قدس سره که دو تا مقدمه داشت، در یه مقدمهش دیروز اشکال کرد، یه مقدمه دیگه هم ایشون داشت و اون هست که اگر دو تا موضوع متلازم باشن غالبا و دائما و مولا حکم یکیشو گفت، به شرطی که اون دیگری را اون هم محل اطلاع باشد، ظاهر حال مولا این میشه که کسی که حکم اینو گفته اگر اون هم حکمی داشته باشه خواهد گفت، و وقتی نگفت معلوم شد حکمی نداره. این مقدمه هم محل تأمله، بلا اون که تشریف کردیم و خلاصه توضیح و اینها، ولی محل تأمله. بله این مزنهی برای انسان میاد، مزنون انسانی، ولی قطع نمیاد، اطمینان نمیاد، ظهوری که حجت هم باشه محقق نمیشه. چرا؟ برای اینکه ممکن است شارع نسبت به اون به علف درست حکمشو فرموده، اما نسبت به به ممکنه احاله کرده باشه حکمشو به قواعد و ضوابط عامه که در شریعت برسه ولو اصول عملی که باشه. چه اطمینانی است که حالا که حکم واقعی علف رو میفرماید این الا و لابد حکم واقعی به رو هم اگه باشه بخواد بفرماید؟ مصلحت تدریجیت احکام، یا همونجور که بسیاری از احکام گفته نشده فعلا یا بعدا گفته می شود، ممکن این هم همینجور. بنابراین مکلف رو که پادروان هم می گذارن اون طبق قواعد شرعیه ولو به اصول عملیه وظیفه‌ش رو می تونه تشخیص بده راجع به اون چیه. پس بنابراین این که اگر حکم بر علف رو گفت به صرف این که چون بهم ملازمه با اوست باید حکم واقعی این را هم اگر هست بیان بکنه، این یه مزن نیست. آدم بل زن به این داری که خب اونم باید بیان بکنه یا اگر رشته باشه بیان بکنه، اما این نزنه لایق نمیدن نقشه. بنابراین صرف این تلازم و این که اونم محل ابتلاست لا یوجب این که ما جزم پیدا کنیم یا یک حجت شرعیه پیدا کنیم که این مولا در صدد این است که اونم اگه حکمی داشته باشد بیان خواهد کرد. این فقط یه مزنه است و این حجیتش معلوم نیست. این تواب. و اما بیان اخیر که باز حضرت ایشون قدس سر رو اقامه فرمودن، اینه که ایشون فرمودن ما اون وقتی که یقین پیدا کردیم این کاسه نجسه، برای چی یقین پیدا کردیم؟ چون حامل عین نجس بود، یعنی خمر که نجسه روی این سطح درونی این کأس وجود داشت، این عین نجس، این عین خارجی نجس روی این سطح رو گرفته بود و ما در اونجا یقین کردیم که این سطح نجس. الان که اون خمر به شراشر وجوده شد خل و هیچ خمری دیگه وجود نداره، حتی به نحوه اتم هم وجود نداره، دیگه همه شد خم خل، بس دیگه عین نجسی وجود نداره. وقتی عین نجسی وجود نداره قرار شک میکنیم که بالا این بازم نجسه. اون موقع که نجس بود به خاطر این بود که خم روشه، الان شک میکنیم نجس هست یا نجس نیست، اصل عدم این به خدمت شما هست دیگه، نام اصلا نبردن که این حالا این اصل که میگیم اصل عدم استصحاب طهارت میخواییم بکنیم یا قاعده طهارت رو میخواییم جاری بکنیم. بله نه، اون نجاست نجاستی بود که در اثر این جهت بود. حالا من عبارت ایشون هم بخونم ببینم برداشت شما هم همینه یا نه. و منها یعنی یکی از عدم ان تنجس الظرف لم يعلم في حال كونه ظرفا للخمر الا من باب كونه حاملا للنجس و بعد طهارت المحمول، جمع خله باشه، اون ظرفه حامله، اون خله و اون خمره محموله. و بعد طهارت المحمول فالحکم به نجاست سطح الحامل مستقلا غیر معلوم و مقتضى الاصل عدمه. جمع سلاقه تحقیق گذاریده مرد. خب این فرمایش استاد. حالا دیگه چون وقت تنگ است و گذشته است خیلی نمیتونیم تفسیر بدیم، اما نقضن و حلن عرض میکنه. اما نقضن، اگه کسی دستش بغلی شد، گرفت جلو آفتاب و این بخار شد، اون دست اون وقت که ما یقین کردیم نجسه، چون حامل بغل بود. الان بغل پرید، خب آیا دست پاک یا نجسه؟ اینجا میفرماید این دست اون وقت که ما یقین داشتیم حامل بغل بود، الان که حامل بغل نیست شک میکنیم مقتضی از طهارت بود. جوان ندارم ایشون و فقیه دیگر این فتوا رو بده، مگر فقهایی که نفس ازاله این رو متعهد میدونن، که فی فقه فشیعه خیلی قول بسیار بسیار نادر است، بگو سید مرتضی گفته میشه چه فتواییشون داشته و بعضی از متأخر و متأخر و متأخر این رو تقویت یعنی فتوا نداده. نه اون خله استحاله شده، خمره، اما این کاسه که نشده که حالا حلن که عرض میکنیم جوابش آمد. اما حل اینه که ما از ادله فهمیدیم ملاقات سبب تنجس، ملاقات سبب اذا اصاب صوبجل کن، اذا اصاب نمیدونم صوبجل خم اصابه، این اصابه شده یا نه؟ میگه وقتی اصابه شد فقسل هم ولو خوش شده باشه. بنابراین کل الملاک در باب سرایت نجاست ملاقات است، نه حامل نجس بودن. ملاقات که شده، خب ما بدونیم ملاقات شده متحری هم نایمده مثل جای دیگه. حالا اگه خمر نبود حاضر. اولا ثانیا سوال میکنیم مقصودتون از حامل و نجاسه آیا خود اون خمره که در خارج موجوده، یعنی حامل این نجسه، عامل اونه، یا نه ان نجاسه که یک امر معنویست، نجس اونه که حامل و نجاسه باشه که یک امر معنویست، یک امر اعتباری شعریست. اگر اولی مقصوده که خب جواب دادی و اون جوابی که دادیم، اگر دومی مقصوده خب الان هم حامل النجس هست، تا متعهدی نیامده این نجسه و حامل النجس هسته. بنابراین خیلی متوجه نشدیم از مقام علمی این بزرگوار، اینی که ما داریم میفهمیم و مناقشه میکنیم مستبعده، چیز دیگه میخواد بفرماید ما نفهمیدیم. اگر اونی که میفادیم به ما همین است که ظاهر کلامش برداشت میشه از کلام ایشون، این نقضن و علن مشکل. اگر چیز دیگری میخواد بفرماید که لم یسل الیه فهمنا، خیلی خب اون دیگه حالا ما معذوریم در اینکه نفهمیدیم. بنابراین این فرمایشم تمام نمیشه، فتحصل من مازا کردنا که این تمام. حالا این یک کلمه هم دیگه اجازه فرمایید، حالا کسی که دیگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه چند وجب، این یک دقیقه هم اجازه بفرمایید این مسئله تموم بشه، انشاءالله بعد از تعطیلات وارد بحث بعدی میشیم. این بحث تمام شد. پس تحصل که تبعیت زر از خلی که طاهر شده است، این فعل جمله ثابته و درست. حالا مازا یتطهر به هذا المطهر، آیا فقط همون مقداری که مماسبا خم و خل و خل هست اون مقدار تطهیر میشه، یا اون مقدار مازاد مثلا اول پر بوده، این زهر این پاتیل پر از خمر بوده، حالا در اثر تبخیر تا اینکه سرکه بشه مثلا 10 سانت پروکش کرده تبخیر شده، حالا که میگیم ظرف پاک میشه، اون مقدار که الان مماسه با اون خله پاکه، اون 10 سانتی دیگه پاک نیست یا کل این پاتیت پاک میشه؟ حتی اون 10 سانتی. این یه دسته. دو، اگر در اثناء کار این ترشحاتی داشته، لپر زده مثلا، این تکون میدن برای اینکه زیر و رو بشه، یه قطراتی میپره مثلا بالا یه جای این طرف و اون طرف و اون ظرف، یا بیرون ظرف، جداره بیرون ظرف، یا زمین هایی که اطراف اون هستن، مثلا به خدمت شما وقتی اینو به هم میزنن برای چی؟ یک قطراتی گاهی ازش جدا میشه میپره رو این زمین، رو اون زمین. اینا آیا اون که خمر خل شد همه اینا پاک میشه یا اونا دیگه به نجاستش باقی میمونه؟ پس مازایت تهر و بازنیتر معروف بین فقها این است که تمام جدار داخلی ظرف پاک میشه و اختصاص نداره به اون بخشی که الان در حین خل شدن مماسه با اونه. اون داخل پاک میشه، اون 10 سانتی که مثلا ما گفتیم اونم پاک میشه، حتی بالاتراش هم پاک میشه، ولی آقا اون لبش هم پاک میشه، اینا پاک میشه. این مسئله مشهوره. چرا؟ بخاطر اون سیلهی که گفتیم. خب این خلا که اینجور شد چیکار میکنن؟ وقتی میخوان اینو بیرون بیارن چیکار میکنن؟ خب یه ظرفی داخلش میکنن، همین ظرفی که داخل میره یا خود این میاد بالا دیگه، یا دولاش میکنن، خب باز چی میشه؟ باز یک همه اون قسمت ها و همون سرش که شما فرمودین، سر اون پاتیل هم خب از سرش میخواد بریزه دیگه. خب ده بعد مردم چیه؟ وقتی این خل رو میخوان خالی کنن توی ظرف دیگه، خب اون بسته رو خم میکنن، آب از سرش بریزه توی چیز دیگه. خب اینا اگه نجس بود و منجس بود و پاک نشده بود، خب این خلا نجس میشود. این فتوای مشهوره و معروفه بین فقها. محقق خویی نقد کردن که بعض معاصرین ما که مرحوم ایروانی باشه، ایشون فرمودن نه، این فقط همون جایی که مماسه پاک میشه، فلذا یا باید اون ظرف رو بشکنن که خمرای دیگه، یا زیرش رو سوراخ کنن، یه جاشو سوراخ کنن با مته از اونجا بکشن آب بیرون، چون اون همون بالاها نباشه. حالا اون روز شلنگ اونجوری نبود، حالا امروز میشه با شلنگ بزنن توش بمکن آب بزنن. البته شلنگ هم تو میخوایی بگذاری یک میلیمتر ممکنه مثلا بیاد بالاتر. بله، مگه این کار رو بکنه از اول یک اون پاتیلایی که شیر داره مثلا، اون وقتا چه کار میکردن که همچی چیزایی نبوده؟ این ایشون میفهمان که این فرمایش ایشون خب حسب قاعده درسته، چون کل منجسن نجسن، منجسن کل متنجسن، اینا طبق اون قاعده حساب کرده، ولیکن خلاف سیره قطعیه. حالا ایشون به سیره در اینجا تمسک میکنن، به این یعنی سیره کسی نیست که بشکنه ظرف رو یا سوراخ کنه، همچین سیره نداریم. پس بنابراین یعنی پایینشو بشکنن دیگه، تو اون بالاشو دست میگیره که اون نیفته، تو پایینشو میشکن، تک سیره نیست. پس بنابراین مقتوع از این فرمایش تمام نیست. پس بنابراین داخل و این مقدار میشود، اما جداره بیرون کمره مثلا این پاتیل قطره چکیده بود نجسه بود، یا زمین های اطراف، اینا ما دلیلی بر طهارتش نداریم. بنابراین مایت تهر و آزل متهر همون درون اون زر و مقداریست که مضاف بالاخره استفاده از اون حل نیاز به او داره به انهای استفاده. این بحثمون شد دیگه، مقام خلل و فلان هم مثل سابقه. انشاءالله یک شنبه بعد از عاشورا بحث شروع شد.